با سلام و وقتتان بخیر، به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هند و پاکستان به دنبال میانجیگری واشنگتن به آتش بس موافقت کردند. ترامپ این خبر را در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نشر کرده و گفته که پس از گفتگوهای طولانی شب گذشته میان میانجیگران آمریکایی و طرفهای درگیر این دو کشور روی آتش بس به توافق رسیدند. پیش از این وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در تماس‌های تلفنی با مقامات دو طرف از آنان خواست که گفتگو را آغاز کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های هندی و پاکستانی تایید کرده که هر دو طرف توافق کردند تا فوراً به درگیری پایان دهند. وزارت خارجه هند به رویترز گفته که مذاکرات با پاکستان روز دوشنبه 12 می از سر گرفته می‌شود. حکومت طالبان در افغانستان و هند ادعای نظامیان پاکستانی مبنی بر اصابت موشک‌های هندی به خاک افغانستان را تکذیب کردند. رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، از قول عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته که ادعای حمله راکتی هند به خاک افغانستان واقعیت ندارد و هند هیچ حمله بر خاک افغانستان نکرده است. رسانه‌های هندی نیز از قول ویکرام مصری معاون وزارت امور خارجه هند گزارش دادند که او این ادعا را بی اساس خوانده است. پیش از این جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان ادعا کرده بود که هند ضمن حملات راکتی بر این کشور چند راکت به سوی افغانستان نیز شلیک کرده. مرکز خبرنگاران افغانستان خبر داده که مسئول رادیوی محلی خوشحال در ولایت غزنی بازداشت شده است. این نهاد حامی خبرنگاران میگوید که سلیمان راحل مدیر رادیو خوشحال به تاریخ 15 ثور توسط کارمندان استخبارات طالبان در شهر غزنی بازداشت شده، اما دلیل بازداشت او مشخص نیست. این مرکز از طالبان خواسته که آقای راحل را هر چه زودتر آزاد کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که دور چهارم گفتگوها میان تهران و واشنگتن فردا یکشنبه در عمان برگزار خواهد شد. خبرگزاری رویترز نیز از قول منابع خود گزارش داده که استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا برای شرق میانه فردا به عمان سفر خواهد کرد تا در این گفتگوها شرکت کنند. این دور از گفتگوها قرار بود به تاریخ 13 ثور برگزار شود، اما مقامات ایرانی و عمانی اعلام کردند که به دلیل مشکلات تکنیکی و لوجستیکی به تأخیر افتاده است و اینکه رقابت موسیقی یوروویژن هفته آینده در سوئیس برگزار می شود. این مسابقه که مشهورترین و پرهیجانترین رقابت موسیقی جهان است، امسال 69مین سالگرد خود را جشن می گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که نشست سه جانبه میان پاکستان، چین و حکومت طالبان در کابل برگزار شده، اما یک آگاه سیاسی در مورد این نشست میگوید:
پاکستان در تلاش است تا این پیام را با حکومت طالبان در کابل بدهد که از کمک های خود به تی تی پی و بلوچ دست بردارد.
در این برنامه خواهید شنید که باشندگان کابل و برخی ولایات میگویند که رسانه‌های چاپی در افغانستان کم شده. با شما خواهیم گفت که زائرین افغان که در مراسم حج امسال رفتن از مشکلاتشان میگویند:
دیگه او خوردن نداریم، در تشنابه او برای وضو و حمام نیست. بهتر از مدلین ما اصلا با اولش سمرای ما یک دیامد است.
بیشتر دونالد ترامپ میگوید که هند و پاکستان با میانجیگری واشنگتن به آتش بس موافقه کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، شما میتونین نشرات مستقیم رادیو آزادی را از طریق اپلیکیشن ما که در گوگل استور و همچنان در پلی استور و همچنان اپل استور میتونین که سرچ بکنین نشرات مستقیم را و همچنان در آنجا به آسان ترین و همچنان به وضاحت نشرات مستقیم ما را بشنوید. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که نشست سه جانبه میان پاکستان، چین و حکومت طالبان در کابل برگزار شده. او در صفحه ایکس خود نوشته که در این نشست روی موضوعات مختلف از جمله همکاری اقتصادی و امنیتی بحث شده. حافظ ضیا احمد رئیس اطلاعات و ارتباطات عمومی وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس خود در مورد این نشست سه جانبه نوشته که در کنار برخی موارد دیگر درباره برگزاری ششمین نشست وزرای خارجه افغانستان و پاکستان و چین نیز گفتگو شده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
در حالی که تنش‌ها میان هند و پاکستان همچنان رو به افزایش است و دو کشور در چند روز اخیر حملات متقابل علیه یکدیگر انجام دادند، محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میگوید که نشست سه جانبه میان چین، پاکستان و افغانستان با میزبانی وزارت خارجه طالبان در کابل برگزار شده است. او روز شنبه دهم می در صفحه ایکس خود نوشته که در این دیدار علاوه بر مسائل اقتصادی و امنیتی در مورد ثبات منطقه نیز بحث شده است. محمد صادق که یک روز قبل وارد کابل شده است، پیش از این از دیدار خود با یوشیا یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان در کابل خبر داد. حافظ ضیا احمد رئیس اطلاعات و ارتباطات عمومی وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه در شبکه ایکس در مورد دیدار سه جانبه گفته که در آن پیگیری بحث های پنجمین نشست گفتگوهای وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان مورد بحث قرار گرفت و فیصله شد که ششمین نشست گفتگوهای وزیران خارجه سه کشور در کابل برگزار شود. در این اعلامیه به نقل از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان آمده که روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با این دو کشور را مهم خوانده و ابراز امیدواری کرده که در آینده پیشرفت‌های خوبی در این زمینه‌ها صورت می‌گیرد. غوث جانباز کارشناس روابط بین المللی و دیپلمات پیشین افغانستان با اشاره به سفر نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان به کابل می‌گوید هرچند این کشور در پای جلب حمایت کشورهای منطقه در برابر هند است، اما بسیاری از کشورهای منطقه جمله چین در تلاش حفظ بی‌طرفی در این ارتباط است. او به رادیو آزادی گفت
دنیای هیوادون هم دیر فعال ندی.
کشورهای جهان و منطقه در این زمینه فعال نیستند، هرچند اعلامیه‌های صادر می‌کنند، اما هند و پاکستان را به حالت خودشان گذاشتند. هرچند ایران و عربستان سعودی تلاش‌های را به خرج دادند و وزیران خارجه آنها به هند سفر کردند، اما ممکن آنها این ظرفیت را نداشته باشند که میانجیگری کنند. از چین که انتظار می‌رفت در این جنگ پاکستان را به صورت گسترده حمایت کند نیز سکوت کرده و از هر دو طرف می‌خواهد خیشتنداری کنند. مواضع ایالات متحده و روسیه تقریبا یکسان است. هر دو کشور می‌خواهند که این جنگ بیشتر تشدید نشود.
پراخ نشی
اسحاق اطمر آقای دیگر سیاسی در این مورد به رادیو آزادی گفت
پاکستان غواړي یو پیام.
پاکستان در تلاش است تا این پیام را به حکومت طالبان در کابل بدهد که از کمک های خود به تی تی پی و بلوچ دست بردارند. و در حالتی که هند و پاکستان با هم در جنگ هستند، این گروه ها امکانات پیدا نکنند که حملات را با پاکستان انجام بدهند.
مریدونه با پاکستان کوک.
حکومت طالبان همواره حضور و فعالیت تی تی پی در افغانستان را رد کرده است. نماینده ویژه پاکستان در کابل در حال سفر می کند که گزارش های از تجدید تنش ها میان هند و پاکستان منتشر می شود. حکومت طالبان در افغانستان ظاهراً موضع بی‌طرفانه خود را در این منازعه حفظ کرده و از هر دو طرف خواسته تا این مسائل را با صبر و دیپلماسی حل کنند. در هفته های اخیر تماس ها و سفرها میان حکومت طالبان و جانب پاکستان افزایش یافته است. به تاریخ 19 اپریل اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان به کابل سفر کرد و با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد برخی مسائل گفتگو کرد. پیش از آن به تاریخ 15 اپریل محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز به کابل سفر کرد و پس از آن گفت که تعاملات دو جانبه در سطح بلند بین کابل و اسلام آباد اثر گرفته شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هند و پاکستان به دنبال میانجیگری واشنگتن به آتش بس موافقه کردند. هند و پاکستان دو کشور دارای سلاح اتمی از چندین روز با هم با همدیگر درگیر جنگ بودند و توسط راکت و تیاره های بی سرنشین به یکدیگر حمله کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود به نام سوشال تروت گفت او با کمال خرسندی اعلان میکند که هند و پاکستان به یک آتش بس فوری و کامل موافقه کردند. وی در پیام خود افزود به هر دو کشور به خاطر استفاده از عقل سلیم و هوش سرشار تبریک میگوید. برایان هوگس یک سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در پست خود در شبکه اجتماعی اکس با ربط دادن پیام خود به اعلان ترامپ بدون جزئیات فوری گفت رئیس جمهور آمریکا یک نیروی برای صلح است. سپس اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان نیز بعد از اعلان ترامپ گفت که هند و پاکستان به آتش بس کامل موافقه کردند. آقای دار در اعلامیه روز شنبه خود افزود که توافق آتش بس ساعت 4:30 عصر امروز به وقت پاکستان و 5 عصر به وقت هند نافذ شد. وکرام مصری معاون وزارت خارجه هند نیز حصول توافق بر آتش بس کامل را تایید کرده گفت که طرفین بعد از گفتگو توافق کردند که هیچ نوع عملیات زمینی و هوایی علیه همدیگر نخواهند کرد. این توافق بعد از آن صورت گرفت که پاکستان روز شنبه از راه اندازی عملیات نظامی زیر نام بنیان مرسوس علیه هند خبر داد. از راه اندازی این عملیات بعد از آن خبر داده شد که مقامات ملکی و نظامی پاکستان گفتند که هند اوایل روز شنبه 3 پایگاه هوایی پاکستان را توسط راکت هدف قرار داد. هند نیز تایید کرد که پاکستان حملاتی را به خاک هند انجام داده است. وزارت دفاع هند روز شنبه گفت که پاکستان توسط تیاره‌های بدون سرنشین و دیگر حملات هوایی مناطق مختلف هند را هدف قرار داد، اما گفت که بسیاری از این تیاره‌ها رهگیری و منهدم شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اوایل شنبه گفت که شب گذشته تماس‌های تلفنی با جنرال آسم منیر لوید رستیز پاکستان و اسحاق دار وزیر خارجه داشته است. مارکو روبیو گفت که هند و پاکستان را به کاهش تنش ترغیب کرد. او تماس تلفنی با همتای هندی خود اس جی شنکر نیز داشت. وزیر خارجه آمریکا از طرفین درگیر خواستار شد تا راه‌های برای کاهش تنش پیدا کنند و پیشنهاد کمک ایالات متحده برای آغاز مذاکرات سازنده با منظور جلوگیری از درگیری‌های آینده را کرده است. هند و پاکستان دو کشور متخاصم دارای اسلحه اتمی از چندین روز به این سو با همدیگر درگیر جنگ بودند و توسط راکت، تیاره‌های بدون سرنشین و تیاره‌های جنگی به همدیگر حمله کردند و در امتداد سرحدات نیز بالای همدیگر آتشباری توپخانه داشتند. این رویارویی جدیدترین درگیری از چندین دهه به این سو میان دو کشور پنداشته می‌شود. تنش میان هند و پاکستان بعد از آن افزایش یافت که در حمله 22 اپریل در کشمیر زیر تصرف هند 26 تن از جهانگردان اکثریت هندو کشته شدند. دهلی جدید پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرد، اما اسلام آباد این اتهام را رد کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشندگان شهرک رهایشی امارات شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان واقع در منطقه قصبه شهر کابل شکایت دارند که حکومت طالبان از آنان خواسته تا اقساط 3 ساله آپارتمان هایشان را به طور کامل و در یک مرحله پرداخت کنند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که در شرایط کنونی بیکاری و بحران اقتصادی توانایی پرداخت اقساط را ندارند و از وزارت شهرسازی حکومت طالبان خواستار همکاری برای حل این مشکل شدند. مسئولان این وزارت به پرسش های رادیو آزادی تاکنون پاسخ نداده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شمار از باشندگان شهرک رهایشی امارات شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان واقع در منطقه قصبه شهر کابل میگویند که حکومت طالبان به آنها هشدار داده در صورتی که اقساط 3 ساله خانه هایشان را پرداخت نکنند خانه ها از آنان پس گرفته خواهد شد. آنان روز شنبه در ایمی بر رادیو آزادی گفتند که در زمان جمهوری مخلوق وظیفه داشتند اقساط آپارتمانشان را با وقت معین تحویل می کردند، اما حالا با دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی توان پرداخت پول 3 ساله قسط آن را ندارند. یکی از باشنده های این شهرک رهایشی که با دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت آنان سالانه مکلف به پرداخت بیش از 1,00,000 افغانی هستند.
هر مالک آپارتمان باید 3 قسط دیگه خود تحویل بکنه. یک خانه که 120 متر است هر سالی باید 1,08,000 افغانی تحویل بکنه. شخصا از خانه ما در حدود 3,27,000 افغانی میشه. اما امروز که من وظیفه ندارم، من که معاش ندارم، ای پول از این ما از کجا بپردازم؟ من آب از این از کجا بتام؟ برق از این از کجا بتام؟ نان اولادم از کجا پیدا بکنم؟ بگیره خانه را استارت بکنه، صاحب بیجه طالب بیاد پشت دروازه من، یک شخص دیگه بیاد که تو برای از خانه این بتونه
لطف الله رسولی یک باشنده و وکیل گذار این شهرک رایشی نیست با اشاره به این مشکل از حکومت می خواهد تا وضعیت فعلی اقتصادی مردم را در نظر بگیرد.
واقعا مردم شهرک بی‌بضاحت هستند، توان پرداخت اقساطی که مثلا 3 قسط یک جای بگیرید ندارند و این واقعا بی‌عدالتی از قبال مردم. خواستم از حکومتی است که یک مقدار همکاری بکنن، یک مقدار اگر شب مردم توانایی نداره چون ماش نیست، امکانات نیست، تخفیف برشان بده، مشکلات مردم به نظر بگیره که مردم توان پرداخت پول از روش نداره.
آنان میگوین که بیشتر باشنده های این شهرک مامورین پایین رتبه دولت و افراد بی بضاعت هستند که آپارتمان های این شهرک برایشان در بدل قسط 20 ساله توزیع شده بود و آنان در زمان جمهوری مخلوع که امکانات خوب و زندگی بهتر داشتن اقساطشان را با وقت معین آن به دولت پرداخت میکردن. رادیو آزادی تلاش کرد نظر کمال افغان سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان را در مورد مشکل باشنده های شهرک امارات بگیرد، اما با پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند که حکومت طالبان قبل از جمع‌آوری اقساط از مردم ابتدا زمینه کار را برای آنان فراهم کند تا توان پرداخت اقساط را پیدا کنند. عبدالناصر رشتیا یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت
تا زمانی که کار اینا نداشته باشند خیلی مشکل است که بتوانند اقساط خانه خود را بپردازند. و از طرف دیگه هم حکومت مجبوریت خود دارد تا به خاطر تمدید مصارف خود اینا مالیات جمع‌آوری بکنند و پایی که سرمردم دارند اینا را جمع‌آوری بکنند تا مشکلات خود هم حکومت حل بکنند. اما زمانی که در وطن یا در افغانستان کار ایجاد نشد خیلی مشکل است که به شکل مردم حاضر شوند و یا بتوانند اقساط خود را بپردازند.
او تاکید کرد که همچنان حکومت طالبان باید سرمایه گذاری ها را جذب کند. مافیات گمرکی مالیات را به خاطر جلب سرمایه گذاری روی دست بگیرد، معدن را استخراج کند و همچنان به گفته او می تواند صادرات را افزایش بدهد تا از این طریق بودجه خود را تمویل کند. بیشتر مردم افغانستان در حال از بیکاری و مشکلات اقتصادی شکایت می کنند که بر اساس بررسی جدید برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP که درست قبل به نشر رسید، 75% جمعیت افغانستان از نظر تامین حداقل نیازهای معیشتی در عدم مسئولیت به سر می برند. UNDP همچنان در روز قبل گفت که 90% خانواده های افغان گزارش دادند که در پی از دست دادن شغل، درآمد و منابع معیشتی ناچار به کاهش مصارف روزانه خود شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شمار از باشندگان کابل و برخی ولایات بر این باورند که خلا و کمبود جدی رسانه‌های چاپی در افغانستان حس میشه. آنان میگویند که با آن که تعداد محدود از رسانه‌های چاپی دولتی وجود دارد، اما شمار نشریه‌های خصوصی اندک است. برخی از آگاهان در این مورد معتقدند که این کمبود دلایل مختلف دارد و تاکید میکنند که این وضعیت در دراز مدت بر فرهنگ مطالعه بی تاثیر نخواهد ماند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
و هلمند، روزگان، زابل، نیمروز، دو ولایتو که خوچیزه خبر ما یا معلومات لرم کم چاپی رسانی نست چاپیجی.
یک فعال فرهنگی در ولایت کندهار است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
چاپی رسانه روس به افغانستان.
رسانه های چاپی اکنون در افغانستان به ویژه در کندهار تقریبا وجود ندارند. یک گاهنامه به نام صداقت حدود یک ماه پیش چاپ شد با یک گاهنامه دیگر به نام اوسار است که از ولسوالی بولدک منتشر می شود. رسانه چاپی خصوصی یا شخصی دیگر فعالیت ندارد.
خصوصی رسانه بله فعالیت نداره.
حسینه باشنده کابل می گوید که در پایتخت نیز اکنون خلای رسانه های چاپی احساس می شود.
قبلا وقت به قرطاس فروشی می رفتیم، مجله ها و روزنامه های زیادی وجود داشت. اما حالا که می ریم، نه مجله هست و نه روزنامه ای. می گوین چاپ نمی شود، در حالی که حالا ما خیلی نیاز داریم. چون کار نیست، وظیفه نیست، مکتب نیست.
مکتبونه نیشته.
این در حالی است که پیش از بازگشت طالبان به قدرت، ده ها رسانه چاپی خصوصی در پایتخت و ولایت‌های افغانستان فعالیت داشتند که در بخش‌های مختلف سیاسی، ادبی، هنری، اجتماعی، ورزشی و دیگر عرصه‌ها فعالیت می‌کردند. عبدالاکبر اکبر خبرنگار که تجربه طولانی کاری در رسانه‌های چاپی افغانستان دارد، دلایل مختلفی را برای کاهش و توقف فعالیت رسانه‌های چاپی خصوصی مطرح می‌کند. آقای اکبر به رادیو آزادی گفت:
چندین عوامل می‌تونه باعث از این شده باشه که نشاط چاپی در افغانستان و خصوصا در کابل دیگر فعالیت نمی‌کنند. یه عوامل را میتوان این گونه گفت: سانسور بیش از حد حاکمیت فعلی، نبود پول رایگان نهادهای حمایتگر خارجی که در 20 سال گذشته به صورت رایگان به نشریات پول پرداخت میکردن، پیشتر شدن و مؤثر شدن رسانه های اجتماعی به ویژه تیک تاک و اینستاگرام که نیازهای دریافت معلومات را برطرف میکنن، و فقر اقتصادی جوانان و عامل دیگری مهاجر شدن یا خارج شدن قابل ملاحظه خبرنگاران مطبوعاتی و چاپی از افغانستان عوامل دیگه هم میشن.
رادیو آزادی خواست با مسئولان رسانه های چاپی خصوصی که فعالیتشان در افغانستان متوقف شده نیز صحبت کند، اما آنان حاضر به مصاحبه نشدند. قابل یادآوری است که در فهرستی از کتاب هایی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان ممنوع اعلام شده و توسط برخی از کتاب فروشی ها با رادیو آزادی شریک ساخته شده، نام مجله مینه نیز در این فهرست قرار دارد. در مورد دلیل این ممنوعیت نوشته شده که نشرات آن خلاف منافع ملی است. مجله مینه که در این فهرست به عنوان یک نشریه فرهنگی و هنری یاد شده، بر اساس معلومات شماره از کتاب فروشان تا کنون 89 شماره چاپ شده که 3 شماره آن پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت منتشر شدند. عزت‌الله سواب مدیر مسئول مجله مینه نیز حاضر به صحبت با رادیو آزادی نشد. مجیب لحاظ نویسنده و استاد پیشین پوهنزه ژورنالیسم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، خلای موجود در بخش رسانه‌های چاپی خصوصی در افغانستان را ناشی از سانسور گسترده سوی نظام حاکم می‌داند و ابراز نگرانی می‌کند که این وضعیت در دراز مدت باعث دوری مردم از این بخش مهم خواهد شد، بخشی که به گفته وی در کل به ترویج فرهنگ مطالعه کمک می‌کند.
متاسفانه پس از سقوط جمهوریت رسانه های چاپی به طور کامل از بین رفتند. آنهای هم که چاپ می شوند بسیار محدود و با سانسور شدید منتشر می گردند که نمی توانند علاقمندی خوانندگان عام را تأمین کنند. متاسفانه می توانم بگویم که این وضعیت آینده بسیار بدی خواهد داشت و پیامدهای آن را ما در سالهای بعد خواهیم دید، طوری که نوع بیگانگی میان ما و رسانه‌های چاپی به وجود خواهد آمد.
خواستیم تا در مورد این انتقادها و این که چه تعداد رسانه‌های چاپی مستقل در حال حاضر در افغانستان فعالند از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بپرسیم، اما خبیب غفران سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که دلیل اصلی توقف فعالیت بسیاری از رسانه‌ها مشکلات مالی و قطع کمک‌های خارجی بوده است. او همچنین تاکید کرده که حکومت طالبان در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی متعهد به حمایت از رسانه‌ها و آزادی بیان است. هرچند آمار دقیق رسانه‌های چاپی که پس از سقوط نظام جمهوری بسته شدند مشخص نیست، اما نهاد حمایت از خبرنگاران افغانستان در 3 ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرد که از میان 547 رسانه فعال در افغانستان اکنون تنها 296 رسانه باقی ماندند.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7، 8، 9، 10، 11 و 12 و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. اکنون هم بشنوید که برخی از زائران افغان که از طریق وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان به عربستان سعودی برای حج اعزام شدند، از کیفیت پایین خدمات در جریان سفر حجشان شکایت دارند. آنها مدعیند که هزاران دلار برای این سفر پرداختند، اما محل بود و باششان دور از حرم شریف است و به آب آشامیدنی و دیگر خدمات دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
معلمین ما بسیاری شما برای خود ما میگن که شما برید مراسم خودتان انجام بدید.
یکی از زائران افغان حج در عربستان سعودی است که از عدم ارائه خدمات شکایت دارد و میگوید مطابق پولی که به خاطر ادای مراسم حج پرداخت کردند خدمات درست ارائه نمی شود. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
جای بودواش را که گرفت تقریبا در 12 منزل است. شری از اجاز ما اصلا ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا و پایین شده نمیتونن، یک تا نمازای بی شری از اجاز قضا میشن. دیگه او خوردن نداریم، در تشنابه او برای وضو و حمام نیست. زیادتر از معلمین ما از بار اول است همراه ما یک جای آمد است و اونا هیچ بلدیت نداره به این سیستم مراسم حج و مطابق پولی را که ما پرداخت کردیم جای بود باش ما مطابق از این پول بیخی نیست.
یکی دیگر از زائران افغانی شکایت مشابه دارد:
اونیا مثل همه سال است، مشکلات خود دارند، راه دور است، اتاق، همه چیز، اماره، کل چیز مشکل داره، مشکل خود داره. سیاسرا خصوصا نیزرک ضعیف می باشه، یگان ری سفید ما و شما بزرگ سالا خیلی بذاب هستند، راه دور است، راه را نمی افند به زودی پیدا کردن. غذا خیر کدام مشکل نیست، هرچی بود می خورم هر دو. منطقی مشکلات جای چیزی شیگان مشکل دارم.
تلاش کردیم نظر محمد حسینی سخنگوی وزارت حج اوقاف حکومت طالبان را در پیوند با مشکل و نگرانی زائران افغان در عربستان سعودی بگیریم، اما با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. مشکلات در پروسه حج موضوع تازه نیست، بلکه این مشکل در حکومت جمهوری مخلوع نیز وجود داشت و بارها زائران از نبود امکانات، محل بود و باش مناسب، غذای کافی و نبود معلمین مسلکی شکایت کردند. با اساس گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان، اولین پرواز زائران افغان به سمت عربستان سعودی به تاریخ 8 ثور از میدان هوایی کابل آغاز شد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، مولوی عبدالسلام منفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، گفت که در 4 زون پروازی کشور، کابل، کندهار، بلخ و ایراد، تمام تسهیلات لازم برای حاجیان فراهم شده. همچنان شیخ نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان، در این مراسم گفت که برای راهنمایی 30,000 حاجی افغان، 652 عالم مجاهد از سراسر کشور از طریق امتحان انتخاب شدند.
پیام ها و نظریات شما
سلام، مظلوم یار هستم از ولایت پروان. حالا سوال شیخ علی، مشکلی داشتم درباره معاش معیوبین، هیچ معاشی معیوبین نمیته، صدای ما را به گوش مسئولین ولایت پروان برسانید، چرا معاش معیوبین پرداخت نمی شود؟
علیکم، وقتتون بخیر. ما یه سیر مشکلات داریم، اما هیچ کس به مشکلات ما رسیدگی نمی کند. از ولایت فاریاب ولسوالی خیبر مربوطیم. در ولسوالی ما خیلی کشمکش ها زیاد است. در مرکز، در ولسوالی، در بازار، اینقدر مردم بالاخره خیلی خرج مصارف کردن، اما این سیاست مدارای فعلی میخواد ولسوالی را از جای بازار فاین ببره. اینقدر مصارفی که مردم ولایت فاریاب ولسوالی خیبر انجام داده. یعنی این مصارف اصلا در حد در نظر گرفته نمیشه، نمیدونم چرا این حکومت طالبان یا ولسوالی را گذاشته اصلا به منافع مردم کار نمیکنه. من از رادی آزادی میخوام این خبر را نشر کنه تا مردم بشنوه، جهان بشنوه که اینجا چه خبر است.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها صحبت های داشتیم که ما گفتیم که زولوژی از کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانیه علمی باشه، که حیوانات غیر فقاریه حیواناتی بودند که فقط سخن میباشه و فقط مهره های کمر همه باشن، که حیوانات به 8 فایلم تقسیم شدن که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپستان و فایلم بند پایان می باشه، که در قدم اول با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه، که بعضی از انواع زیاد خیلی کوچک می باشه، اما اکتوپوس هست که تا 18 متر می رسه، اما از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار عمیق هم پیدا میشن، که مشخصات نرم تنانی بود که مورساکا کلمه لاتینی می باشه که از مولیس گرفته شده و معنای جان تن نرمی باشه، که این حیوانات بدنشان نرم و ملایم می باشه، که بدن از سه قسمت ساخته شده، سر، شکم و پای. بعد از او گفتیم که دوران خون از یابسته می باشه و همچنان از طریق برانشی و جلد تنفس میکنن. بعد از راجع به حلزون صحبت های داشتیم که حلزون از جمله نرم تنان بود که پاهای چسبیده به شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقع داره، که در وقت حرکت سر پای ازی از او پشت صدف خارج میشه و حلزون هر جای در سبز باشه، باغ ها باشه، کرتای گندم باشه و شبدر باشه، در اونجا حلزون بیشتر دیده میشه، که امو نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک یاد میشه. بعد از دوکافایی را خواندیم که دوکافایی از جمله پولیسی پودا می باشه، که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکافایی جا بجاسته و یا سر ندارن و می خاطر ایره به نام بیسران هم میگه. بعد از راجع به تشکیل صدف صحبت کردیم که با وجود از اینکه شکل صدف در نرم تنان مختلف است، ولی ساختمان از یک قسم باشه که از سه طبقه ساخته شده، که طبقه اولش روی فوقانی صدف یک پوش نازک رنگینی شاخی می باشه، در طبقه وسطیش که مانند منشور طبیعی می باشه و از کلسیم کربنی ساخته می شود، و قسمت داخلی از که از برگ های نازک وجود می آید و به نام کنکولین جسم عضوی داره که جلای نور یک شکل خاص می ده. بعد از راجع به اهمیت نرم تنان صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت کردیم، که آنالیت کلمه لاتینی می باشه که در زبان لاتین به نام آنیلوز به معنای حلقه های خرد می باشه، که بدن حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده، که مشخصات کرم های حلقوی بود که یا تناظر دو جانبه داره به استثناء جوگ، بدن اکثریت از تارهای شیتینی داره که به نام شیتا یاد میشه، و بدنشان از کیوتیکل نازک و مرتوب پوشانده شده و دوران خونشان بسته می باشه. راجع به کرم زمینی صحبت کردیم که از جمله اولیگوشیتا می باشه، که اولیگوس در لاتین به معنای چند یا کم و شیتا به معنای تر می باشه، که بدن کرم زمین با استوانه ای طویل و حلقه حلقه می باشه و سر و اعضای حسی مشخص نداره. بعد از راجع به جوک صحبت کردیم، جوک از جمله کرم های حلقوی می باشه، که طول بدنش از 4 تا 6 اینچ می باشه و تعداد حلقه های زو با 33 حلقه می رسه. بعد از راجع به اهمیت کرم های حلقوی صحبت کردیم، که بعضی کرم های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را هم تشکیل می ده و به آرای حیوانات بحری غذای خوب می باشه و از او ماهی تغذیه می کنه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تنمیم درس جدید امروزی ما را شروع می کنیم، که درس امروزی ما تحت عنوان فایلم خارپستان الی صنف حشرات می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الی 87 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب فایل ام خارپستان چی میبشه؟ ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده که ایکاینو به معنای خار و درم به معنای جلد میباشه که از اینکه جلد حیوانات درشت است و خار داره به اینم مویت میشه که بالای جلد از یه ساختمان های خارمانند وجود داره. شاگردان عزیز کی ساختمان ها از کلسیم کاربونیت ساخته شده و بیشتر از یه آزاد میباشه و بعضی از یه ساکن و بعضی از یه هم شناکننده میباشه. خب میای مشخصات ایکاینو در ماتای هم فایل ام خارپستان را میخوانیم که مشخصات از یه چی میباشه. خب شاگردان عزیز فایل مخارپستان که از تناظر یا شایی می باشه که در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لروا تناظر دو جانبه می باشه که بعد از او بواسطه پاهای تیوبی حرکت میکنه و همچنان سیستم انتقال آب یا هم واتر واسکولر سیستم دارن. دیگر خصوصیت شانیست که بدنشان بواسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت آهکی داخلی دارن و همچنان جهاز هاضمی مکمل و لوله‌ای داشته و بعض از یا مخرج ندارن و همچنان دوران خونشان شایی می باشه، خالیگاه بدن از و بزرگ می باشه و پلازمایی می باشه که در رسیدن اکسیژن و همچنان مواد غذایی کمک میکنه. مذکر و مونث از یا جدا می باشه که به استثنای محدود از یا که از بعضشان مذکر و مونثشان جدا نمی باشه، ولی عمویه که مذکر و مونثشان جدا می باشه بیشتر از یا تخم میگذارن. بعضی از یا چوشزا هستن و بسیار کم از یا به صورت غیر جنسی تولید مثل میکنه که یک تعدادشان قابلیت تنمیم دوباره یا هم ریجنریشن را دارن. خاصیت دیگه ای است که استحاله دارن و خاصیت دیگه ایش همی است که تنفس را توسط برانشی ها و یا ساختمان های برآمده از سلوم اجرا می کنه. بعد از او هم سیستم عصبی دارن که سر و دماغ ندارن، سیستم عصبی دارن ولی سر و دماغ ندارن. خب شاگردان عزیز میایم راجع به ستاره بحری یا هم ستار فیش یا سی ستار صحبت های می داشته باشیم که ستاره بحری چی می باشه. خب شاگردان عزیز این حیوان در کنار پار در بیخ سنگ ها و در دور و دور از او زندگی میکنه که ساختمان بدن ازی و ستاره شباهت داره که در قسمت بالایی و پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی یک قسم ساختمان گرد حلقوی هم دیسک دیده میشه که در قسمت پایین ازی دهن واقع شده که به نام اورال یاد میشه و در قسمت بالایی از او مخرج واقع داره که خوراکی ای ستاره های بحری که است حل از اونها و دیگر حیوانات کوچک بحری میباشن. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت میکنیم که فایلم ما حیوانات مفصله چیست. خب شاگردان عزیز ممکن است شما گاهی زنبور عسل، پشه، عنکبوت، گژدم یا هم صدپای را دیده باشین که شاید ذهنتان سوال پیدا شده باشه که اینها چه نوع حیوان هستند و کدام از یا به ما مفید است و کدام از یا به ما مضر است. میاییم با همه حیوانات آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند یا حلقه و پودا به معنای پای است که این حیوانات جوینت فیت هم میگوین که جوینت به معنای مفصل و فیت به معنای پای می باشه که حیوانات در هر محیط یافت میشه که در این فایلم حیوان بزرگ از این فایلم خرچنگ میباشه که طول از او به 3 متر میرسه و در ژاپن یافت میشه. خب میایم مشخصات عمومی آرتروپودا را میخونیم که مشخصات عمومی از چی میباشه. بدن این حیوانات از بندهای هم حلقه ها ساخته شده، دارای تناظر دو جانبه میباشه شاگردان عزیز و همچنان اسکلت از این حیوانات که البته اسکلت خارجیشان توسط مواد شیتینی شاخی پوشیده شده که قسمت داخلی بدن از صدمات خارجی محافظت میکنه و از تبخیر بدنشان جلوگیری میکنه. بدن امی آرتروپودها که از سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه که در بعضی از یه سر و سینه یک جا میباشه که به نام سفالوتراکس یاد میشه و سیستم دوران خونشان باز است. خون به وسیله شریان ها به تمام بدن انتقال میشه که این به وسیله رگ ها دوباره جمع نمیشه بلکه به وسیله خالیگاه خون به قلب میای و خون او را عوض هموگلوبین و هموسیانین وجود داره که به خون رنگ آبی میده و اکسیژن را انتقال میده. بعضی از ای حیوانات که است البته حیوانات همی فایلم که است در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. خب بعد از زمین راجع به استحاله صحبت میکنیم که استحاله چیست. استحاله تغییر از وقت تخم تا وقت بلوغ را میگه، یعنی امو تغییرات که از وقت تخم تا وقت بلوغ صورت میگیره به نام استحاله یاد میشه که در بعضی آرتروپودها که است امی استحاله مکمل و در بعضی از استحاله نامکمل دیده میشه که ما راجع به استحاله مکمل و نامکمل در صنف 8 مطالعه داشتیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به طبقه بندی فایلم آرتروپودا صحبت میکنیم که این فایلم به صنف زل تقسیم شده که عبارت میباشه از صنف قشریه یا هم سخت پوستان، صنف حشرات، صنف عنکبوت ها و همچنان صنف سطبه ها و ازهرپاها. که صنف قشریه میاریم به مطالقه از مطالقه را میتیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا اغلاف محکمی باشه، که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین یا هم کریفیش و همچنان خرچنگ معمولی یا کرب و شرمپ و غیره شامل می باشه، که این حیوانات بیشتر بحری می باشه ولی بعض از یاد در احوث ها، جوی ها، دریا ها و کاریس ها هم زندگی می کنن و همچنان یکی در از یاد به صورت آزاد و یکی دیگر از یاد به شکل پرازیت زندگی می کنن و از بعض قشریه در بعض کشورها منحیث غذا استفاده می شه، که از شرم زیادتر در کشورها از می به حیث غذا استفاده می شه. بعد از می راجع به مشخصات سخت پوستان صحبت می داشته باشیم. خب بی حیوانات که از شاگردان عزیز دو جوره شاخ دارن و سینی از یک است از دو تا شش حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده، که حلقه های شکم از یک جدا جدا می باشه. عمل تنفس از یک با وسیله برانشی اجرا می شه و در اکثر قشیه جنس ها جدا می باشه، ولی در بعضی ها عمل پارتنوجنسیس صورت می گیره، که در مورد پارتنوجنسیس بعدا نشان مطالعه خواهیم کرد. که خرچنگ دراز رو می خوانیم که خرچنگ دراز چیست. خب شاگردان عزیز، حیوان آبهای شیرین می باشه، نمی خرچنگ دراز، که طول از یک با 15 سانتی متر می رسه و نام انگلیسی از یه با نام کریفیش می باشه. و بعد از این میایم راجع به خرچنگ معمولی صحبت میکنیم، که خرچنگ معمولی چی میشه. این خرچنگ به نام خرچنگ معمولی یا دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان همین خرچنگ یاد میشه، نه پیدا میشه. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت میکنیم، که صنف حشرات چیست. خب شاگردان عزیز، صنف حشرات یا کلاس انسکت چی میباشه؟ مگس، ملخ، کیک و پشه همه حشره میباشن، که علم حشره شناسی به نام انتومولوژی یاد میشه، که در زبان یونانی انتومون که به معنای حشره میباشه و انسکتا که از کلمه لاتین است، که در قسمت های مختلف قطع شده یا به معنای بند میباشه، که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده، که حشره در هر جا پیدا میشه، مانند آبهای شیرین، آبهای شور، خشکه، بالای نباتات، داخل بدن حیوانات و همچنان سطح خارجی از و پشاب میتونه که توافق حاصل کنه و زندگی کنه. که انواع حشرات از قسمت های مختلف نباتات مثلا ریشه، ساقه، برگ، میوه و همچنان دانه میتونه تغذیه کنه، که اکثر حشرات بالای گل ها مینشینن، که از این لحاظ در انتشار گرده کمک میکنه و یک تعداد حشرات از مواد اطراحیه های حیوانات استفاده میکنه، که حشرات لاشخور از حیوانات و نباتات مرده تغذیه میکنه، که بعضی از یا پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از یا میزبان امراض و هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشوند. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به فایلم خارپوستان صحبت های داشتیم. گفتیم که فایلم خارپوستان یا هم ایکاینو در ماتاک است. ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده، که به معنای خار می باشه، که بالای جلد از یا ساختمان های خارمانندی وجود داره، که از کلسیم کاربونیت ساخته شده و بیشتر از یا که از آزاد می باشه و بعضی از یا ساکن و بعضی دیگرشان شناکننده می باشه. و گفتیم که می فایلم خارپوستان تناظر از یا شعاعی می باشه، که در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه داره، که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت هیکی داره، استحاله داره، سیستم عصبی داره ولی سر و دماغ نداره. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم، که ساختمان از یا بدن از یا به ستاره شباهت داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف، در قسمت مرکزی ساختمان گرد یا حلقوی دیده میشه، که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف، در قسمت مرکزی ساختمان گرد یا حلقوی داره. و همچنان گفتیم که در قسمت پایینی از یا دهن واقع است که بنا مورال و در قسمت بالای از یا مخرج موقع داره. بعد از راجع به حیوانات فایلم حیوانات مفصله صحبت کردیم، که به زبان بیولوژی همین حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه، که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میباشه، که حیوانات جوینت فیت هم میگن، که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه. و بعد از راجع به مشخصات عمومی از صحبت کردیم، که دارای تناظر دو جانبه میباشه، بدن از یاسی قسمت سر، شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه یا جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله صحبت کردیم، که در بعضی آرتروپودها کاست استحاله مکمل و در بعضی از استحاله نامکمل دیده میشه. راجع به طبقه بندی فایلم آرتروپودا صحبت کردیم، که دارای چهار کلاس میباشه، که صنف قشریه هم کلاس قشریه میباشه، صنف حشرات میباشه، صنف عنکبوت ها میباشه و صنف سطبه ها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه صحبت کردیم که کریتسا در لاتین به معنی پوش یا غلاف محکمی باشه که در این صنف خرچنگ ابواهای شیرین، خرچنگ معمولی، شرم و غیره شامل می باشه که حیوانات بیشتر بحری می باشن، ولی بعض از اوها میتونه که در حوض ها، جوی ها، دریا ها و کارس ها هم زندگی کنن که مشخصات سخت پوستانی بود که این حیوانات دو جور شاخ دارن، سینه از یا از دو تا شش حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده و عمل تنفس را به واسطه برانشی انجام میتن و در اکثر قشریه ها جنس ها جدا می باشه که خرچنگ معمولی را ما گفتیم که خرچنگ با نام دپا هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان پیدا میشه. بعد از او راجع به صرف حشرات صحبت کردیم که علم حشره شناسی به نام انتومولوژی یاد میشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاریه حشرات تشکیل میده و حشرات در هر جا پیدا میشه که انواع حشرات از قسمت های مختلف نباتات تغذیه میکنه که یک تعداد حشرات باز از مواد تراهیر حیوانات استفاده میکنه و بعضی از یا پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از یا میزبان اصلی و یا هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خدا و نیا نگهدار. تک تک تان وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم. ما گفتیم که لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون است که اکثر عمل های معافیتی را تولید میکنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها در مغز و سخان وجود میآید که اکثر انتیجن ها مولکول های پروتئینی یا هم پلیسکرید هستند که در سطح ویروس، باکتری ها و همچنان سایر حجرات بیگانه وجود داره. بعد از راجعه به هم صحبت کردیم که چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص میکنه که در سطح هر لیمفوسایت پروتئین به نام آخذه های انتیجن وجود داره که آخذه های انتیجن شکل خاص داره و با انتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه که بنابراین هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آخذه های انتیجن، انتیجن خاص را شناسایی هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از راجعه به دفاع اختصاصی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه که در دفاع اختصاصی گروپی از کروهای سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه و همچنین دفاع هومورال و دفاع حجروی هم شامل میباشه که بعد از او آمدیم راجع به واکسین صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم واکسین از باکتری ها، ویروس ها، فنجی یا میکروب های دیگر به دست میآید و مواد پروتئینی است که مقابل میکروب ها و توکسین ها تولید و جهت حاصل نمودن معافیت اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میگردد. بعد از او راجع به معافیت در کهنسالان صحبت کردیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل انتیجن کمتر میشه. بعد از راجع به حجرات حافظوی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشند که این حجرات به حافظه دارند که در مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنند. بعد از راجع به آلرژی صحبت کردیم که حساسیت هم عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتی بادی دفعتا بلند میره، یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه. بعد از راجع به عوامل آلرژی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ما گفتیم علت اصلی آلرژی هنوز معلوم نیست که چرا واقع شده و ولی زیادتر از والدین و کودک انتقال پیدا میکنه که اگر علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستند در ظرف چند دقیقه می رسه شامل پوندیدگی و پد کشیدن در سطح جلد می باشه، اشک ریزی می باشه، خارش جلد، افرازات بینی، خارش چشم، نفس تنگی، شوک و غیره می باشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما اعضای تناسلی انسان الی تولید تخم می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 92 الی 98 می باشن. میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، اعضای تناسلی انسان چی می باشه؟ انسان به خاطر که تکثر و بقای نسلشان باشه اعضای مخصوص تناسلی داره که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی هم گونات حجرات جنسی تولید میکنه و گونات های مرد عبارت از خصی هاست که تولید اسپرم میکنه و در زنان گونات ها عبارت از تخمدان های هم اوویرس است که تخم های هم اوم تولید میکنه که گونات ها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید میکنه چنانکه تخمدان های هورمون های مثل استروژن و پروژسترون تولید میکنه که آزاد شدن تخم و خواص زنانه را کنترل میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروگن و تستوسترون سره که خواص جنسی مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه که انکشاف گمیت ها شاگردان عزیز یعنی اسپرم و تخم را به نام گامتوجنسیس یاد میکنن که به دو حصه تقسیم میشه، یکی انکشاف حجرات اسپرم یا اسپرماتوزا که عملیان به نام اسپرماتوجنسیس و دیگر از انکشاف تخمه که عملی از به نام اووجنس یاد میشه که زمانی که گونات ها البته گونات های مرد و زن به فعالیت آغاز میکنه دوران بلوغ شروع میشه که در دوران بلوغ در مرد و زن خصوصیات مشخص مثل تغییر صدا برآمدن موی در جاهای مخصوص بدن و غیره ظهور میشه که بعد از این میایم راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر چی میباشه؟ اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه ها، اپیدیدامیس، خریطه، البته خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبروریتال و مجرای ادرار و آلت اسکر میباشه که خصیه ها به داخل خریطه ای که در بین زو قرار داره جایگزین میباشه که هر خصیه شاگردان عزیز از تیوب های خرد و همچنان مارپیچی که به نام تیوب های حامل منی یاد میشه ساخته شده که جزر داخلی تیوب ها از حجرات اپیتل ساخته شده که در صورت تقسیم حجروی اسپرم ها دو ساخته میشه که در داخل تیوب ها حجرات نمای بینی وجود داره که هورمون تناسلی مرد یعنی تستوسترون را تولید میکنه که از هر خصیه نل به نام نل منی هم ویز دیفرنس یه منشا گرفته و اسپرم را به اپیدیدامیس که در قسمت فوقانی خصیه قرار داره انتقال میده و در اونجا تا وقت ضرورت ذخیره میشه. همچنان از اپیدیدامیس نل تاو خورده برآمده که تا یوریتریا میرسه که جدار نل منی حرکت موجود داره که اسپرم را به حرکت آورده و اسپرم در وقت تحریک خط سیر زیر تا میکنه که اسپرم از نل منی خریطه منی غده پروستات و غده بلوبریتال گذشته و بالاخره از یوریتریا خارج میشه که در جایی که نل منی و نل ادرار با هم وصل میشه خریطه منی در جایی که نل ادرار از منشا میگیره غده پروستات موقع داره که امی غده ماده قلوبی را که برای زنده ماندن و حرکت کردن اسپرم کمک میکنه افراز میکنه که غده بلوبریتال نیز افرازات خود را نزدیک به قاعده نسج اسفنجی آلی تسکیر و نل ادرار داخل میکرد که سپرم هایی که از می غده ها میگذره یک مقدار زیاد مواد قند یعنی مایع فرکتوز با او یک جا خارج میشه که امی مواد به سپرم ها انرژی لازم را میده و زمینه انتقال سپرم را مساعد ساخته و از تاثیرات محیط تیزابی از تناسلی جنس مناسب او محافظت میکنه که آلی تسکیر که خاصیت اسفنجی داره سپرم ها را به شدت داخل از تناسلی جنس مناسب میکنه ولی از جمله سپرم ها که ما دبرش صحبت کردیم صرف از یک عدد از او تخمر القا میکنه و اسپرم های متبقی به مجرد رسیدن به تیوب فالوپین از اثر محیط تیزابی از بر میره که وظایف عمده اعضای تناسلی مرد همانا تولید اسپرم، ذخیره و پخته کردن اسپرم و همچنان انتقال اسپرم به جهاز تناسلی زن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به تولید اسپرم یا هم اسپرم پروداکشن صحبت همی داشته باشیم. خب تولید اسپرم در خصیه ها صورت میگیره که خصیه ها در یک کیسه به نام اسکروتوم موقع داره چون اسپرم تنها در محیط انکشاف پیدا میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتیگراد کمتر از درجه حرارت نرمال بدن که 37 سانتیگراد درجه است باشه که بنابراین موقع خارجی یک کیسه مذکور یک موقع مناسب میباشه که خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی یا بلوغ برسه و هر خصیه دارای صدها قسمت که توسط بسیاری از تیوب های محکم مارپیچی که به نام تیوب های سیمینیفیروس یاد میشه پیچانده شده است میباشه که حجرات اسپرم از طریق میوسیس در استر تیوب های مارپیچی تولید میشه که بنان حجرات اسپرم انسان عوض 46 عدد کروموزوم دیپلوید یعنی دو ان کروموزوم که در حجرات دیگر جسمی یافت میشه دارای 23 عدد کروموزوم هیپلوید یا هم ان نمبر میباشه که دو نوع هورمون که قسمت قدامی غده نخامی او را افراز میکنه سبب تنظیم فعالیت های خصیه ها و همچنان تخمدان ها میشه که این هورمون ها شاگردان عزیز عبارت هستند از لوتینیزینگ هورمون یا LH که تحریک کننده افراز هورمون جنسی تستوسترون و هم تحریک کننده فولیکول یا هم فولیکول استیمولیتینگ هورمونز یا هم FSH میباشه که این دو هورمون تولید اسپرم را در تیوب های مارپیچی و همچنان تولید تخمه را در تخمدان تحریک میکنه که حجراتی که در بین تیوب های مارپیچی موقع داره شاگردان عزیز یعنی تستوسترون را تولید میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به پخته شدن و ذخیره اسپرم صحبت همی داشته باشیم که پخته شدن و ذخیره اسپرم چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم را تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مورپیچی تولید شد، با وجودی که قادر به شنا نمی باشه، از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت میکنه. بعدن اسپرم به یک تیوب دراز مورپیچی که به نام اپیدیدمیس یاد میشه شاگردان عزیز داخل میشه، که اپیدیدمیس ساحسته که اسپرم ها در او ذخیره و به پختگی میرسن و آماده حرکت میشه، که در وقت تحریک و آمیزش از اپیدیدمیس بعض اسپرم ها طرف تیوب دراز دیگر به نام نلمنی هم ویز دیفرنس حرکت میکنه و از اوجا به طرف نال ادرار حرکت میکنه که از بدن از طریق نال ادراری هم یوریترا خارج میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به ساختمان اسپرم رسیده یا هم بالغ صحبت میکنیم، که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده شاگردان عزیز، که اول سرم، دوم تنه یعنی قسمت وسطی و سوم دوم دراز میباشه، که سر اسپرم دارای انزایمی است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القاء آسان میسازد. قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندری میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه، و دوم اسپرم شاگردان عزیز یک قمچین قوی میباشه و اسپرم را قادر به حرکت میکنه، که در هنگام القا تنها سر اسپرم داخل تخمه میشه، بنابراین میتوکندریای پدر به اولاد انتقال نمیشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به منی هم سیمین صحبت همین داشته باشیم، که منی یا سیمین چیز. خب زمانی که اسپرم به طرف نال ادرار حرکت میکنه، همراه مایع مخلوط میشه که از سه غده اگزوکراین افراز میشه، که مخلوطی افرازات که هست با اسپرم به نام منی یاد میشه، و سه غده مذکور عبارت هستن از کیسه منی، غده پروستات و غده بلبریتال، که کیسه های منی هم سیمینال ویسکل که شاگردان عزیز بین مثانه و رکتوم واقع داره و مایع را تولید میکنه که دارای قند می باشه، و اسپرم از او به حیث انرژی استفاده میکنه، که غده پروستات که فقط در زیر مثانه واقع است شاگردان عزیز یک مایع القلی است که او را افراز میکنه، که سبب خونسا ساختن تیزاب سیستم متکثری زن میشه، که قبل از او که منی از بدن خارج شوه غده بلوبریتال نیز مایع القلی افراز میکنه تا از اثر تیزابی را در نل ادرار خونسا نماید. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به ارسال اسپرم یا هم دلیوری اف اسپرم صحبت همین داشته باشیم. خب نل ادرار از طریق آله تسکیر اسپرمی را که در اعضای تناسلی مرد ذخیره شده عین آمیزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال پیدا میکنه، که عین تمایلات یا هم تحریک جنسی جریان خون در آله تسکیر زیاد میشه، که آله تسکیر دارای سه سلندر انساج اسفنجی میباشه که توسط خالیگاه های کوچک این حجرات اسفنجی از هم جدا میشه، که زمانی که خون در خالیگاه های کوچک جمع میشه سبب نوز قضیب یا هم آله تسکیر میشه، که اسپرم در وقت انزال از آله تسکیر خارج میشه، و همین انزال عضلات دورادر هر نل منی هم ویز دیفرنس انقباض میکنه، و اسپرم را به طرف نل ادرار حرکت میده، و عضلات بیخ آله تسکیر منی را به خارج نل ادرار میده روان میکنه، که بعد از او که منی در سیستم تناسلی مونس ذخیره شد، اسپرم تا زمانی برخورد با یک تخمه یا هم تا مرگ شنا میکنه، و هرگاه اسپرم قادر به رسیدن به تخمه نباشه القا صورت نمیگیره، که در موقع انزال در حدود 3.5 میلی لیتر منی که دارای 300 تا 400 میلیون اسپرم میباشه خارج میشه، چون که اکثر اسپرم ها در سیستم تکثیری مونس میمیره، و برای القا معمولا تعداد زیاد اسپرم ها ضروری است، که هرگاه تعداد اسپرم ها از 20 میلیون در 1 میلی لیتر منی کمتر باشه معمولا خونسا تلقی میگرده. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم تکثیری مونس صحبت همین داشته باشیم، که در قدم اول راجع به تخمدان ها یا هم دی اوورس صحبت همین داشته باشیم. خب اعضای تکثیر مونس شامل نفیره یا هم فلوپین تیوب اور اوویدکس می باشه، یا هم تخمدان ها بعد از او و رحم و محبل می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تولید تخمه های هم پروداکشن اف ایکس صحبت همین داشته باشیم، که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از وجود داره شاگردان عزیز، که تخمدان های عبارت است از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه، که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن به خود می داشته باشن، که در این وقت یعنی در هنگام تولد تخمدان ها دارای 20 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه، که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشه، که تعداد هیپلوید هم این کروموزوم می داشته باشه، که چون که تخمه ها نیز از طریق میسوس ساخته میشه به صورت نرمال شاگردان عزیز در یک ماه صرف یک تخمه نابالغ پخته یا هم بالغ میشه، و در طول زندگی یک مونس تنها 300 الی 400 تخمه بالغ خواهد شد، و وقتی که یک حجره تخمه پخته یا بالغ میشه به نام اوم یاد میشه که تخمه در هر 28 روز آزاد میشه و داخل نفره های هم نل رحمی میشه که نل رحمی عبارت از راه عبوری است که یک اوم از تخمدان به طرف رحم حرکت میکنه. شاگردان عزیز که عضلات لشم استر داخلی نل های رحمی به صورت موزن انقباض میکنه که اوم را به طرف نل رحمی و رحم حرکت میده که حرکت اوم شاگردان عزیز از طریق فالوپین تیوب معمولا 3 تا 4 روز را در بر میگیره که هرگاه اوم در ظرف 24 الی 48 ساعت القا نشه میمیره و اوم چندین مرتبه نسبت به سپرم بزرگ می باشه و حتی توسط چشم بدون کمک میکروسکوپ دیده شده می تانه که رحم یک عضو عضلی میان خالی بوده که جسامت از در حدود یک مشت کوچک می باشه و هرگاه القا صورت می گیره انکشاف و نموی زاگود در رحم صورت می گیره که زمانی که یک جا شدن جنس مونس و مذکر سپرم در داخل محبل ذخیره می شه و محبل عبارت از تیوب عضلاتی است که از خارج بدن جنس مونس تا به قسمت دخولی رحم که به نام گردن یا هم دهانه رحم یاد می شه یا هم سیرویکس یاد می شه که امتداد یافته و حین ولادت طفل دهانه رحم را عبور میکنه و بدن مادر را از طریق محبل ترک میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.